أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در مقدمات حکمت، عمده بحث به پایان رسید. عرض کردیم که مرحوم آخوند می‌فرمایند مقدمات حکمت متشکل از سه مقدمه هست. مقدمه اول این بود که متکلم در مقام بیان تمام مرادش باشد، تمام مراد استعمالش باشد، از موضوع، از متعلق و از حکم. در هر کدوم از این نواحی اگر ما احراز کردیم که در بیان تمام مرادش هست، اون موقع با کمک مقدمات دیگر به اطلاق تمسک میکنیم. این مقدمه اولا که فرمودن اصل عقلایی احراز کننده این مقدمه است. اصل عقلایی این است که هر متکلمی در مقام بیان تمام مرادش هست از این مواردی که ذکر شد. مقدمه دوم عبارت بود از این که در کلام مولا به صورت متصل قرینه قیدی ذکر نشده است که مرادش مطلق نیست. این مقدمه دوم را ما می توانیم خودمون احراز بکنیم. وقتی یک خطابی از مولا رسید، ما می بینیم که در اونجا یک قیدی متصل ذکر نشده، پس مقدمه دوم قابل احراز است. مقدمه سوم این بود که مرحوم آخوند ذکر کردن قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد، که عرض کردیم این مقدمه قابل پذیرش عمده محققین بعد از آخوند نبوده و ظاهراً صحیح هم نیست. چرا؟ برای اینکه هم ظهور عرفی برخلاف این هست، هم لازمش این است که مورد مخصص باشد حالی که مورد مخصص نیست، و این ظهور عرفی را ما بالوجدان می توانیم بررسی کنیم. اگر کسی از شما بپرسد که آیا پیش زید با زید فاسق نماز بخوانم به عنوان امام جماعت، زید فاسق می تواند امام جماعت بشد، من پشت سرش نماز بخوانم؟ شما بفرمایید که پشت سر فاسق نماز نخون. آیا ظهور این جمله این است که فقط زید به اصطلاح پشت سرش نماز خونده نشد، یا اطلاق ظاهرش این است که ظاهر این جمله با اینکه قدر متیقن در مقام تخاطب هست، اما این قدر متیقن در مقام تخاطب جلوی اطلاق را نمیگیرد. این مقدمات سگانه‌ای که مطرح شده. مرحوم آقای خویی و همچنین مرحوم نائینی و همچنین استاد تبریزی رضوان الله علیهم یه مقدمه دیگری هم اضافه کردن که اگر اون مقدمه مرحوم آخوند را بپذیریم میشد مقدمه چهارم، اگر اون را نپذیریم میشد مقدمه سوم. حالا ترتیب این مقدمات را می توانید به اصطلاح شما خودتان مرتب کنید. حالا این مقدمه چهارمی که مرحوم آیخوی مطرح کردن ممکنه اول بگید، مانند مرحوم نائینی که همین مقدمه را اول گفته، این مقدمه اخیری که الان عرض میکنیم. این مقدمه هم عبارت از این است که متکلم متمکن باشد از اتیان قید، متمکن باشد، قدرت داشته باشد بر اتیان قید. بس این مقدمه، یکی از مقدمات حکمت که برای اطلاق لازم هست این است که متکلم متمکن باشد از اتیان غیب. اگر جایی متکلم متمکن نبود، قدرت بر اتیان غیب نداشت، اون موقع نمی شود به اطلاق کلام او تمسک کرد. این را بر اساس اون مطلبی که راجع به تقابل بین اطلاق و تقیید گفتیم این مقدمه را می شود استنتاج کرد، چون گفتیم که در مقام ثبوت اختلاف است که تقابل بین اطلاق و تقیید از چه قبیلیه. مرحوم شهی صدر می فرمود از قبیل تناقض است، مرحوم آقای خویی می فرمود از قبیل تضاده، مرحوم ناینی می فرمود از قبیل تقابل عدم و ملکه است در مقام ثبوت. اما در مقام اثبات ظاهرا همه قبول دارن که از قبیل تقابل ملکه و عدم ملکه است. بس بنابراین تقیید میشه ملکه، اطلاق میشه عدم ملکه. عدم ملکه در جایی هست که اون ملکه در اونجا امکان داشته باشد، ولی اگر امکان نداشته باشد اصلا ملکه که نمیتوند بیاد، اون قید که نمیتوند بیاد، عدم تقیید هم اونجا صدق نمی کند. اعما در جایی میگن که بصر امکان داشته باشه، ولی اگر امکان نداشته باشه به اون اعما نمیگن. در ما نهنفی هم اطلاق در جایی است در مقام اثبات که تقیید ممکن باشد، مولا متمکن باشد از بیان قید. اما اگر مولای طوری هست که الان محضور دارد، تقیه هست، اکراه هست، نمیتوند قید را بیان کند، اینجا نمیتونیم به اطلاق کلامش تمسک کنیم، بگیم حالا که قید را نیاورده پس قطعا مرادش مطلق بوده. ظاهرا این مقدمه مقدمه لازمی هست، حالا چه بفرمایند بزرگان، یعنی تصریح بکنند چه تصریح نکنند. بر اساس این که تقابل بین اطلاق و تقیید از قبیل تقابل ملکه و عدم ملکه هست در مقام اثبات، پس ما یکی از مقدمات حکمت را باید این مطلب قرار بدیم، اونم این که مولا متمکن از اتیان قید هست، متکلم متمکن از اتیان قید هست. اون مقدمات دوتا مقدمه دیگری که مورد پذیرش هست اضافه بفرمایید و در مقام بیان هست، متمکن از اتیان قید هست و قیدی هم نیاورده، موقع بر مقدمات حکمت ثابت می شود. بفرمایید.
البته نمیدونم موردی برای سوالم وجود داشته باشه یا نه، توی عبادت مرحوم ناینی دارم این از فقط متمکن باشه، فاعلیت فاعلی معنا کردن، اما برگشتش را برمونید به نوع تقابل اطلاق تحییده، چون قابلیت قابلی هست، یه موقع خود کلام اصلا قابلیت قید داری یا نه، یه موقع یه مثال چش میگم وجود داری یا نه ایجا، که مثلا یه کلامی ممکن هست قابلیت تحیید داشته باشه اما متکلم نتونه این را قید بزنید. حالا بگر اینها ظاهرن میتونن دو تا حتی باشن، دو تا مقدمه باشن.
بله خب دو تا جهت هستن برای اثبات تمکن، ما هم باید تمکن در خود کلام را اثبات کنیم، در خود کلام دوری تسلسلی پیش نیاد، هم تمکن اون گوینده را اثبات کنیم، نتیجه تابع اخص مقدمت اینه. اگر تمکن چه از ناحیه کلام وجود نداشته باشه محضور باشه، چه از ناحیه گوینده محضوری داشته باشه تمکن نباشه، برخواه تمکن نیست، تمکن نباشه دیگه صدق نخواهد کرد که این متمکن بوده، متکلم متمکن بوده. حالا عدم تمکن، منشه عدم تمکن البته ممکنه فرق بکنن، یه جا منشهش فرض فرمایتی خود کلامه، مثل این است که علم را نمیشود اخذ کرد، چه ثبوتن چه اثباتن، علم قابل اخذ در علم به خود حکم ها، علم به خود حکمی که از قیود و ثانویه است نمیشه اخذ کرد در خود کلام. بعد فرمودید این عدم تمکن ناشی از خود کلامه، از خود به اصطلاح مضمونه، از خود خطابه. یه وقت نه ناشی از خود متکلم هست. متکلم الان در مقامی هست که قدرت بر بیان ندارد، تقیه هست، مطلب دیگری هست. خب این مقدمه ای که عرض شد، این مقدمه چهارم، یک اشکالی را مطرح کرده که ما یه وقت بحث صلات مسافر را بحث می کردیم، اونجا این اشکال را متعرض شدیم. خب اون اشکال این است که بنابراین در قیودی که پیشرفت تکنیک اونها را، اون قیود را پیش آورده و در زمان ائمه علیهم السلام اون تکنیک نبوده، اون پیشرفت تکنیک نبوده، پس در زمان ائمه چنین تقیید امکان نداشته. آیا ما می توانیم به اطلاق کلام ائمه تمسک کنیم؟ مثلا سفر در زمان ائمه با طیاره وجود نداشته، با هواپیما، با قطار، با ماشین. و در روایات ما فرموده که سفر، فرض فرمایید که 8 فرسخ، آیا میتونستن تقیید بفرماین که به شرط اینکه با هواپیما نباشد، با مثلا پیاده روی باشه یا با مثلا حیوانات که با اونها سفر میکنن، مثل اسب و مثل شتر اینها باشه، میتونستن تقیید بکنن یا نمیتونستن؟ ظاهرا نمیتونستن تقیید بکنن، چون تقیید باید طوری باشه که برای مخاطبم قابل فهم باشه. پس به جهت این که مخاطب نمیفهمیده قابل تقیید نبوده. پس اون موقع چون اطلاق ممکن نبوده، چون تقیید ممکن نبوده، قهرن اطلاقم باید شکل نگیره. شما نتوانید بفرمایید که سفر با این وسائل جدید هم موجب قصره. بفرمایید مطلقا فرموده که سفر 8 فرسخ، دیگه قید نیاورده که سفر 8 فرسخ با وسائل جدید نباشد. بس شامل میشود ولو با وسائل جدید هم سفر کرد، باید چکار کنه؟ قصر بکند. به اطلاقش نمسک کنید. اشکال این اطلاق چی هست؟ اشکال این اطلاق همین است که تقییدش ممکن نبوده. پس تقیید ممکن نبوده، پس اطلاق هم شکل نمیگیره. یا مثلا فرض فرمایید که در بحث خمس، بحث معدن را گذشت دیگه. حالا این معدن شامل اون معدن هایی که استخراج میشد با وسائل زمانهای قدیم، با بیل و فرخون کلنگ و اینها مثلا یه چیزای استخراج میشد، چیزای جزئی استخراج میشد، الان با وسائل مدرن استخراج میکنن و فرض فرمایید که در یک روز هزاران تن از این ماده میتونن استخراج کنن، حالی که در قدیم چنین چیزی ممکن نبوده. خب آیا اطلاق کلمه معدن که وفی المعدن الخمس شامل این نوع استخراج ها هم میشه یا نه این حکم دیگری دارن؟ اینها چون در اون معدن ما گفتیم ظاهر اون امر، ظاهر اون به اصطلاح بیان وجوب خمس در معدن این است که بقیه مال خود استخراج کننده است. خب آیا الان هم میتونیم بگیم که اگر کسی رفت با وسائل جدید، فرض فرمایید که نفت استخراج کرد یا معادن زغال سنگ استخراج کرد یا معادن آهن استخراج کرد، خب بگیم حالا اینها هم خمس شبیدت بقیه مال خودش، به اطلاق کلمه معدن تمسک کنیم. اشکال این تمسک چی هست؟ گفتیم یکی از مقدمات اطلاق این است که متمکن از اتیان قید باشد. متکلم در اون زمان متمکن از اتیان قید ظاهرا نبوده، که با وسایل جدید نباشد، با وسایل مثلا فرض فرمایید که حفاری های جدید نباشد، اصلا قابل فهم نیست برای زمان اون مردم. پس اتیان قید ممکن نبوده، اطلاق هم شکل نمیگیره. و همچنین برخی از آقایان مثال زدن به این که عقد با وسیله تلفن اینها موجب در این کشور قابل در کشور دیگریه. این میگه مثلا بیتون اشتریتون رو در اونجا میگه، یا میگه انکهتون قبلتون رو در همونجا میگه. آیا این صحیحه یا نه این صحیح نیست؟ در فرمودین خب پس بنابراین اینجا همش میخواییم به اطلاق تمسک کنیم دیگه، اطلاق کلمه بی، که بی نگفته که حتما در یه مکان باشه، ده ایجاب و قبول باشه، ایجاب و قبول رو در یه مکان باشه یا نباشه که قید نیاورده، شامل هر دو میشه. بود اشکالش هم از کردیم، اشکال اطلاق هم این است که تمکن از تقیید در اون زمان نبوده. اینا رو ما چطور حل بکنیم؟ آیا نباید در این موارد به اطلاق تمسک کنیم یا میشود به اطلاق در این موارد تمسک کرد؟ داد کردید این مسئله را در مورد پولهای اعتباری هم میشود سرایت داد. پولهای اعتباری را ما الان مال میدانیم دیگه، میگیم اینم یک نوع مالی هست، چون مال چیزی هست که ارزش داشته باشه، منفعت داشته باشه، خب این منفعت داره دیگه، وسیله مبادله است. و علاوه بر منفعت مورد رغبت باشد، شاید ممکنه منفعت دارن، مثل آب در کنار جوی آب که انسان اونجا ایستاده منفعت داره، ولی مورد رغبت نیست اونجا که چیزی در مقابلش به انسان نمیدن. مورد رغبت باشد، کمیابی نسبی داشته باشه، فراوانی مطلق، این رغبت و کمیابی نسبی با هم ارتباط دارن. خب کمیابی نسبی داشته باشه، اگر فراوانی مطلق باشد دیگه اون با اینکه منفعت هم دارد مال حساب نمیشه. قابل ورود در حوزه شخص باشد، قابل حیازت باشد، اگر طوری است که مثل اقیانوس ها ممکنه ارزش دارن ولی قابل ورود در حوزه انسان ها نیست، حتی در کشور هم نمیتونن اقیانوس ها را تسلط پیدا بکنن، یا یه چیزی در کره ماه هست خیلی هم با ارزشه ولی در قابل حیازت نیست. پس بنابراین چند تا شرط هست در مال که منفعت داشته باشه، کمیابی نسبی داشته باشه، قابل تسلط و حیازت باشه. خب اینها میبینیم که شرع همون مالیتش از بین نبرده باشه، مثل خمر اینها مالیتش از بین نبرده باشه، میشه مال. در پول هم همه اینا صدق میکنه، در پول اعتباری امروز هم منفعت داره، هم کمیابی نسبی داره، فراوانی مطلق که نداره، هم قابل حیازته و هم شرع هم دلیل خاصی وارد شده، مثل خمر اینا که بگد که این مثلا ممنوع است، مالی ملکیت نداره، مالیت نداره. پس بنابراین همه اینها در این، ولی نقطه ای که هست این مال با اعتبار درست شده. شارع اگر میخواست مالیت یه چیزی را از بین ببرد مثل خمر، امکان داشت بگد که من خمر را به عنوان مال قبول ندارم، چون که فرموده لعن الله بایعها و مشتریها و الاخر. اما میتوانست مالیتی را از بین ببرد؟ قابل فهم نبود برای مردم. بس در امور اعتباریه که یکی از قیودش این است که شارع مالیتش از بین نبرد، این هم در مورد این پولهای نقدی اینها صادقه. تمکن از بیان نبوده در این موارد. آیا می شود ادله‌ای که در مورد مال هست، احکامی که در مورد مال هست، مثلا غصب مال حرامه، فرض فرمایید که تجارت با مال جایزه، بی مثلا بی مبادلت مال به مال و هاکذا، همه این احکام در مورد این هم جاری یا نه، یه چنین اشکال پیش میاد، باید به اطلاق تمسک کنید دیگه. اطلاق هم دوچار این مشکل هست که اینجا قابل تقیید نبوده. نتیردی حالا در مورد پول اعتباری ممکنه بگید اون زمان هم یه فلوسی بوده، فلوس از معدنهای بی ارزش ساخته می شده از این. ولی در مورد مثالهای دیگر که اصلا چنین چیزی هم نبوده، مثالهایی که زدیم، این مشکل پیش میاد. این مشکل می شود این طوری فعلا اون جوابی که به نظر بنده رسیده و شاید دیگران هم فرموده باشن، اونم این است که شارع ولو با بیان صریح نمیتوانسته اینها را تقیید بذارد، ولی با کنایه، با یه بیان مبهمی میتونسته تبیین بکنه که اون مخاطب فی الجمله بفهمد که مثلا غیر این موارد معهودهی که میشناسه مؤثر نیست. با کنایه، با یک نوع سرپوشیده میفرمود ما الان میتونستیم خوب بفهمیم که منظورش همین مواردی است که پیش میاد در با پیشرفت حاصل میشود. اما ممکن اون زمان چنین برداشت صریحی نداشته باشن. بفرمودید مثلا بفرماید که اگر در مورد سفر بفرماید اگر کسی با تیل ارز یا با وسائل دیگر یا با وسیله اجنه این مسافت را طی کرد، اون سفر حساب نمی شود. یه مطلبی میتونست اینطوری بفرماید که ممکنه اونها یه برداشت داشته باشند. دست فرمودید ما یه برداشت دقیق تری که الان با پیشرفت علم ازش میفهمیدیم. بس بنابراین این که بفرماید اصلا امکان تقیید نبوده، این درست نیست. امکان تقیید صریحاً به طوری که مخاطب کامل بفهمد نبوده، اما با یه بیان کنایی سرپوشیده امکانش بوده. این موارد را که عرض کردیم یا شبیه این موارد را می توانستن به صورت کنایی سرپوشیده بیان کنن که دیگران از اون تکلیفشون را بفهمن. پس قید اینطوری نبوده که ممکن نبوده در این مواردی که با پیشرفت زمان پیش میاد. داد فرمودید این حالا فعلا جوابی که به نظر رسیده.
بگیم که به هر حال حضرت به دو نقطه نسبت فرمایید، بگیم که مثلا زمانه این مقدار مسافرت بود بکشه، حالا که میگن از صبح را نمیدونم از تاک را نمیدونم نزدیکای از که حک بسن نمیدن اون زمان میتونستن دیگه طریق بکنن یا نه میتونستن بگن آقا کنن همون هشت فرصت موضوعیت داشت، اون مقدار زمان موضوعیت داشت یا نه مقدار فرمان موضوعیت داشت؟
نه الان اون مسافت را بیان فرموده. اون بله اون بریده این که یعنی مسافرت یک روز کامله، اون بله اون هشت فرسخ میشد دیگه، از صبح تا ظهر، از ظهر تا شب بریده این. اون هم در روایات وارد شده، مسافرت یک روز میشه هشت فرسخ. در روایاتی هم هشت فرسخ تحدید شده، همون جایی که مسافت فرموده باز اشکال رفع نمیشود. اون جایی که مسافت فرموده، مسافت دو نحوه میشود تیش بشد، با وسائل عادی اون زمان، با وسائل پیشرفته امروز. آیا همین مسافت اطلاق داره نسبت به هر دو نوع یا اطلاق نداره؟ همینجا بحث میکنیم. ممکنه کسی بگه که اطلاق ندارد چون قابل تأکید نبوده. اون یه بحث دیگه است. حالا اون چون روایات زمان داریم، ممکنه کسی بگه که زمان موضوعیت داره. نه، حالا که آمد مسافت ذکر شد، معلوم شد که این مسافت مد نظر است، ولو در زمان کمتر طی بشود، ولی در هر صورت ناظر به اون وسائل اون روزی. با اطلاق میگید که نه ناظر نیست دیگه. از بگیم اطلاق در جای شکل میگرد که تقیید ممکن باشد، تقیید ممکن نبوده. بد کرده این. اگر همون زمان یک روز را هم بگید، آیا زمان یک روز را با وسائل عادی اون زمان طی بشود یا زمان یک روز با وسائل امروزی؟ اگر یک روز با قطار مسافرت کردی، فرق میکنه اگر نیم روز با قطار مسافرت کنی؟ پس بنابراین چه ملاک ما مسافت باشد این بحث پیش میاد، چه ملاک ما زمان باشد. حالا کسانی فرمون که از زمان را گرفتم، خب زمان را هم دو جور میشه مسافرت کرد. یه وقت روی شتر میشه مثلا مسافرت کرد که باز سختره، یه وقت نه نشسته داخل ماشین کاملا مجهز یا قطار خیلی مجهز میخوابه و میره، اصلا احساس زیاد مسافرت این هم نمی کنه. پس چه ملاک زمان باشد که معمولا فقها قبول ندارن، یعنی کسی قبول نداره، همه برگردوندن به مسافت هشت فرسخ. اگر کسی حالا برفض زمان را هم قبول کند، باز این بس پیش میاد، آیا این زمان با وسایل جدید هم شامله یا شامل نیست. وقت الکلام الکلام ما عرض میکنیم که گرچه صریحا تبیینش ممکن نبوده، ولی با یک بیان کنایی اینها ممکن بوده که این تقیید پیش بیاد. حالا که نفرمودن، پس اطلاق شکل میگیره. این هم راجع به این مقدمه. پس بنابراین مقدمه را ما نیاز داریم و این شبهه را هم باید از راهی حل کنیم، به جهت اینکه دین خاتم هست و تا روز قیامت مورد عمل هست. خب بحثی که اینجا مطرح هست اونم تتمه بحث مقدمه دوم هست. مقدمه دوم چی بود؟ متکلم قرینه‌ای قیدی در کلامش ذکر نکند. در اونجا عرض شد که فرمودن انصراف یکی از قرائن هست، ممکنه قرینه خاص ذکر نکند، ولی خود انصراف یکی از قرائن هست. در مورد اقسام انصراف مرحوم آخوند پنج نوع را مورد اشاره قرار دادن، ولی بیانی که از همه کامل تر بود بیان مرحوم شهید صدر به نظر می رسید که ایشون اقسام را به اصطلاح تقسیم کردن و بیانشون وافی هست به تمام اقسام. فرمودن که انصراف در اثر سه عامل به وجود میاد، سه مقتضی، سه سبب وجود میاد، یا به جهت کثرت و قلت وجود که از اون قلت وجود انصراف پیدا میکنه به اون کثیر الوجود، منصرفون عنه میشود چی؟ قلیل الوجود دیگه، اطلاق شامل اون نمیشود، منصرفون الیه را میگیرد که کثیر الوجوده. یا اینه، یا منشأ انصراف کثرت استعماله، یا منشأ انصراف تناسب حکم موضوع هست. بعد در قسم اول که کثرت وجود بودشون دو قسم کردن، فرمودن کثرت وجود فی حد نفسه ممکنه یه انصراف بدوی پیش بیاره، ولی اون انصراف قابل اعتنا نیست، مثل انصراف کلمه ما به آب فرات در عراق، کسی که در کنار فراته، این به جهت کثرت وجود آب فرات در اونجا هست، ولی این قطعا این نوع انصراف که ناشی از کثرت وجوده معتبر نیست، یعنی قرینه حساب نمیشه. این نوع انصراف انصراف بدویه و اعتباری نداره. ایشون قسم دومی برای همین منشأ اول ذکر کردن، اون هم قلت وجود به درجه ای که نادر باشد این موره، فرمودن اگر به صورت ندرت پیش بیاد دیگه اینجا بله انصراف شکل میگیره و این نوع انصراف هم قرینه حساب میشه. عرض کردیم که این بیانشون قابل قبول نیست، یعنی شایسته که گفتن اگر نادر بشه و دیگه از اون انصراف پیدا میکنه و اون نوع انصراف را که منشأت قلت وجود یا کثرت وجود اون طرف مقابل هست، این نوع انصراف را ایشون قبول کردن، ولی ظاهرا قابل قبول نیست. چرا؟ به بیانی که مرحوم آقای خویی و دیگران در جای خودش فرمودن، اونم این است که شمول مطلق به نادر الوجود قبیح نیست، اختصاص مطلق به نادر الوجود قبیحه. یه مطلقه بگن فقط اون نادر الوجود را اراده بکنن، این قبیحه، یعنی این تخصیص اکثر لازم میاد دیگه، همه افراد را خارج کنن فقط یه فرد نادری وجود داره بگن منظور من اون بود، این قبیحه. اما شمول مطلق به همه افراد از جمله و نادر الوجود این قبیح نیست. ولذا شما منشأ برای انصراف اینجا پیدا نمیشد که مطلق بگن همه افرادش چی آقا شامل بشن. پس بنابراین این نوع این منشأی که ایشون قسم دومش پذیرفتن ظاهراً درست نیست و غیر از ایشون هم کسی ندیدیم که قبول بکنن. ایشون فقط اینو مطرح کرده قبول کرده ولی دیگران ندیدیم. ندرت وجود باعث نمی شود که انصراف حاصل بشود. این منشأ اول. منشأ دوم که از کثرت استعمال ایشون سه قسم میکنن. بله؟ نمی شود. یعنی انصراف معتبر نمی شود. بفرمایید. منشأ دوم کثرت استعماله. این رایشون مرحوم شایسته سه قسم میکنن. کثرت استعمال به حدی که موجب نقل بشود، اصلا معنای کلمه کلی عوض بشود، اون معنای اول چی آقا؟ محصور بشود، متروک بشود. این قطعا حجته و کسی هم مناقشه نکرده در این. و فرمودید دوم کثرت استعمال به حدی که موجب اشتراک بشود، اشتراک لفظی، یعنی هم معنای سابق هست این معنای جدیدی براش اضافه شده، این هم قطعا موجب انصراف میشود. در فرمودید چون فرض این است که دو تا معنا پیدا کرده دیگه، وقتی این را به کار برد این کلمه را این اطلاق را نمیتونیم بگیم همون معنای اول مراده، مشترکه، باید قرینه بیاره، نیاره این موجب انصراف میشود، یعنی موجب ابهام اجمال میشود، جلوی اطلاق را میگیرد، این نوع انصراف جلوی اطلاق را میگیرد. اینطوری بفرمایید شاید دقیق تره. قطعا این نوع انصراف جلوی اطلاق را میگیرد. قسم سوم فرمودن کثرت استعمال به حدی که نه موجب نقله نه موجب اشتراک هست، ولی چی؟ ولی باعث انس ذهن هست، انس ذهن هست با این موردی که کثرت استعمال پیدا کرده. در فرمودید باعث انس ذهن هست و ولی محجوریتی نقلی اشتراکی پیش نیامده، فقط باعث شک می شود که آیا شامل این موردی که الان در اون مورد کثرت استعمال نیست شامل او می شود یا نه، از شک در مصداقیت پیدا می شود. و فرمودید مثال زدیم به کجا؟ اونجایی که فرموده آب مطهره، مثلا آیا شامل اون آبی که از چشمه میاد که با همراه با گوگرد و مثلا این هاست، آیا شامل او هم می شود یا نه؟ خب عرض شد که اینجا یه نوع شکی ایجاد می شود که شامل او هم هست یا نیست. اما فرض این است که نقل و اشتراک صورت نگرفته، کثرت استعمال باعث شک در فردیت این شده، چون در آبهای معمولی کلمه ما استعمال شده، اون باعث شک در مصداقیت اون شده است. اینجا رو هم شایسته می فرمایند باعث انصراف می شود، یعنی انصراف جلوی اطلاق را می گیرد. اینجا عرض کردیم این فرمایشون صحیح نیست در این جایی که اینو شک پیش میاد، ولی معنا از نظر معنا شامله، این چون معنا شامله محفوظه در موضوع له تغییر ایجاد نشده میشود به اطلاق تمسک کرد. مورد بعدی که ایشون منشأ انصراف دونستن تناسب حکم موضوع بود که عرض کردیم صحیحه، این شکی ندارد که اگر تناسب حکم موضوع اقتضا بکند که افراد خاصی را در بر بگیرد، بعضی از افراد خارج باشند، اونجا قطعا جواب انصراف پیش میاد. مثل این که گفته الما مطهرون و میدانیم که مطهریت سازگاری با خود کثافت و نجاست آب نیست، تناسب حکم موضوع اقتضا میکند، خود مخاطب میفهمد که اینجا منظور آبی هست که خودش پاک باشد نه آبی که نجس باشد. دقت کردید؟ خب در این موارد اونجای محل بحث ما واقع شد با مثلا شهید صدر و برخی از بزرگان دیگر، اونجایی که یکی اونجایی که ندرت وجود بود که شهید صدر فرمودن ما عرض کردیم این باعث انصراف معتبر که جلوی اطلاق بگیرد نمی شود، یکی اون مورد بود و دیگری هم کسرت استعمال از قبیل جایی که اونس حاصل می شود، یه نوع شکی حاصل می شود در فردیت. اونجا را هم آقایان فرمودن که مرحوم آخون، مرحوم آقای خویی، مرحوم شهید صدر می فرمایند اونجا هم انصراف باعث از بین رفتن اطلاق می شود. ما عرض کردیم اون هم محل بحث، محل اشکاله، نمی شود اینا پذیرفت که اونجا اطلاق از بین می رود. حالا در تکمیل این بحث ما اشاره می کنیم به اون نظری که حالا یا بفرمایید نظریه که راجع به مسئله الفاظ وضع شدن به جوهر معانی، اینا یه اشاره‌ای داشته باشیم انشاءالله مفید هست. یه وقت گذشت انشاءالله این نظریه را در تکمیل این موارد انصراف این عرض خواهیم کرد، اون نظر را انشاءالله اشاره میکنیم که بلکه انشاءالله بحث روشن‌تر بشه. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد.